ساعت 16 اینجا ایران است. رادیو جوان.
من یه جوان ایرانی ام.
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 همه جوانای باقیت ایرانی.
با کلی سوال‌های کوچک و بزرگ،
با کلی دغدغه‌های جور با جور توی فکرم.
آینده من قرار چطوری بشه؟
من قرار چطوری بشه؟
حرف همه ما توی موکب‌های مختلف پیدا کردن جواب سوال‌های ذهنی مونه.
من آینده ساز این کشورم.
پس مهمم.
و می‌خوایم که خیلی چیزا برامون روشن بشه.
شما جوانان عزیز که به معنای واقعی کلمه میوه دل ملت و امید آینده این کشوری، به مسئله تبیین اهمیت بدید. خیلی از حقایق هست که باید تبیین بشه.
همه ما بایستی در این میدان حرکت بکنیم.
خودتون رو آماده کنید و به معنای واقعی کلمه خودتون رو مجهز کنید و در این میدان وارد بشید.
موکب جوانان.
به نام خدای بخشنده و مهربان، مردم سرافراز ایران، عصرتون بخیر. درود بر شما. به موکب جوانان رادیو جوان خوش آمدید. ما اینجا هستیم تا دغدغه های شما، پرسش های شما، مطالبات شما و آنچه در ذهن شما میگذره رو با هم ببخشید مرور بکنیم و از خلال مرور این دغدغه ها و این پرسش ها به جواب هایی برسیم که بتونه مسیر روشنی رو برای ما به وجود بیاره. ممنونم که با ما همراه هستید در این مسیر. اما دلمون میخواد شما هم با ما همراه باشید. هر جایی که موکب برپا کردید، ایام فاطمیه در واقع این فرصت رو مهیا میکنه، یا مکانهایی که به نام شهدا مزین شده و میشه در اونجا موکبی برپا کرد، حتما موکبهای خودتون رو برپا کنید و در این موکبها راجع به مسائل مختلف با هم بحث بکنید، پرسشگری بکنید و البته رابطی رو هم معرفی بکنید تا ما صدای موکب شما باشیم. خیلی خیلی خوش آمدید به موکب جوانان رادیو جوان.
ما همه جوانهای واقعیت ایرانی.
جوانی که پر از سوال و دغدغه است.
جوانی که مطالبه داره
و جوانی که دلش برای ایران میتپه.
ترکولور و فارس و بلوچم،
ایرانیم ایرانی،
من صاحب خاک و خلیجم،
ایرانیم ایرانی.
اینجا قراره برای دفترچه سوالات ذهنی شما پاسخنامه های معتبر ارائه بدیم.
پس سوال از شما، جواب از ما.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 4 عصر یادتون نره. روی موج ما باشید در موکب جوانان. راستی، شما هم توی محلتون پرچم موکبتون رو بالا ببرید و پای حرف جوانها و نوجوانهای ایرانی بشینید و دغدغه هاشون رو با ما به اشتراک بذارید. موکب جوانان رادیو جوان گوش شنوای شماست.
برای ارتباط با ما شماره 2265-2103 و سامانه پیامکی 30881 رو به خاطر داشته باشید.
اما مهمان بزرگواری که قبول زحمت فرمودن و به موکب ما سر زدن و مهمان ما هستن در این برنامه، جناب آقای دکتر سید علیرضا آل داوود هستن، پژوهشگر ارشد فضای مجازی و رسانه. خیلی ممنون که تشریف آوردید آقای دکتر. سلام به شما.
به نام خدا، از ادب و سلام احترام دارم خدمت شنوندگان نظرم و همچنین جوانانی که صدای ما رو میشنوند. شما میشه محترم در خدمت شما باشید.
و انشالله دکتر یه چند دقیقه که وقت داریم تو برنامه میپردازیم به موضوعاتی که هول و هوش بحث رسانه است و انشالله از محضر شما استفاده میکنیم. و اما امروز،
کمتر از 30 سال پیش، یعنی در سال 1373، فقط 3 شبکه تلویزیونی فارسی زبان ماهواره‌ای در دنیا فعال بودند. اما 10 سال قبل تعداد این شبکه ها به عدد عجیب 125 رسید و این رقم الان دو برابر شده.
این
رسانه ها بی بی سی فارسی، ایران اینترنشنال، من و تو، رادیو فردا، ایندیپندنت فارسی، وی او ای، اینها اگر یه سری رسانه بودن تو خارج کشور یه هفته هم دووم نمی آوردن. برن ببینن که روابطشون چیه و کجاست.
بخش مهمی از محتوای این شبکه ها خبر و تحلیل خبره، اما سوال اینجاست که این منابع خبری تا چه اندازه قابل اعتمادند و بر چه مبنایی اخبار مختلف رو منتشر میکنند.
همزمان تصاویر و گزارش هایی از
بر اساس گزارش های رسیده به ایران،
گزارش ها از اعتراض درگیر
بر مبنای ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال،
بر اساس تصاویر به دست رسیده، منابع آگاه یا گزارش های ارسالی، کلماتی که اولین جملات خبرهای این رسانه ها را می سازن.
شبکه من و تو هم فیلمی را تحت عنوان شعار دانش آموزان کرجی در چهارشنبه 13 مهر منتشر کرده بودند که در تقویم تعطیل رسمی بود و حتی کاربران در بخش نظرات به این موضوع اشاره کردند و بی اطلاعی دست اندرکاران این شبکه را به سخره گرفتند. در این بین برخی دیگر به انتشار تصاویر فتوشاپی هم روی آوردند. اینها تنها اخبار غیر موثق نبوده و نیستند، خبرهای کوچکی که منتشر می شوند برای اهداف بزرگتر.
مثلا یکی از کارکردهای رسانه‌های معاند و جعلی از جمله سعودی اینترنشنال، تشویق به خشونت، ساخت کوکتل مولوتوف و جنگ مسلحانه است.
امروز یکی از بزرگترین کارهایی که ملت ایران، جوانهای وطن من میتونن بکنن، کوکتل مولوتوف. حتی پاش میش میاد من میتونم آدرس چند نقطه در درون کشورم بدم که اینا بتونن اسلحه به دست بیارن.
و اما برای من به عنوان یک جوان ایرانی سواله که چرا باید این همه شبکه فارسی زبان برای من مخاطب خبر و محتوا تولید کنن؟ بودجه این شبکه ها از کجا و با چه هدفی تأمین میشه و راست و دروغ خبرها و تحلیل های این شبکه ها رو چطور میشه تشخیص داد؟
بسیار سپاسگزارم که با ما همراه هستید. ساعت 16:06 هستش. آقای دکتر، فکر میکنم برای شروع بحثمون اصلا بپردازیم به این بحث خود سواد رسانه‌ای و اهمیتی که داره سواد رسانه‌ای، چون دغدغه خیلی از جوان‌ها هم این هستش که چجوری باید با رسانه‌ها مواجهه داشته باشن، و حالا بعد بریم کم کم سراغ این که فیک نیوزها و فکت چکینگ رو چجوری میشه بهش رسید. در خدمت شما هستم.
دوست، خیلی با این آیتمی که شنیدیم خیلی از چیزامون مشخص شد. من داشتم دیروز یک کلیپی رو نگاه میکردم از یکی از این جوانانی که حالا به واسطه این رسانه ها، سعودی اینترنشنال و برخی از اینفلانسرها و سلیبریتی هایی که در فضای توییتر و اینستاگرام فعال هستن و دعوت به خشونت و اغتشاش و ساختن کوکتل مولوتوف و اینها میکنن، داشتم کلیپش رو میدیدم. این حالا جوانی که فریب خورده بود، بعد جالب بود میگفت که من به درخواست خودم گفتم این کلیپ رو بیان ضبط بکنن. من در فضای مسموم اینستاگرام با اینکه دانش کافی هم نداشتم مورد حالا این داستان تحییج و هیجانی شدن اینها قرار گرفتم و اومدم و ناراحت هم از این قضیه که اتفاق افتاد. به این سواد رسانه‌ای خیلی مسئله مهمیه. حالا این جوانی که این کلیپ رو گفته بود، من خودم میگم بسازید ازم، بحثش سر این بود که فضای مجازی منو اغوا کرد. تحت تأثیر فضای مجازی بودیم ما. ببینید، فضای مجازی به عنوان یک بستر و محل زیست جدید ما انسان‌ها دو تا مؤلفه جدی داره، یکی سرعت، یکی تغییر. خب
درسته.
و مثل هر حالا فناوری دیگه‌ای نیاز به آموزش داره، اما اینجا آموزش در بستر فضای رسانه و فضای مجازی یک تفاوت‌های با بقیه فناوری‌ها داره که اون موضوع سلایه پیامه. ببینید، غربی از دهه 60 و 70 میلادی آمدن، آقای مکلوهان میگفت که دهکده جهانی و رسانه همین پیام است. کل رسانه مکلوهان میگه پیام است.
پیام درست.
و سه تا لایه داره این پیامه. یه لایه متن داره. که لایه متن اهمیت سواد رسانه اینجاست. چون سواد رسانه، بذارید من قبل از این سه لایه بگم یه تعریف کنم. میگه درک متکی بر مهارت. خب
درسته.
یعنی یک مهارتیه، شما ادراکی از این حالا پیام رسانه‌ای داری و سواد رسانه‌ای مختص کسانیه که اینها میگن میتونن به عنوان مخاطب فعال پیام‌های رسانه‌ای رو تحلیل بکنن، پردازش بکنن، رمزگشایی بکنن، معنا و مفهوم پیام رو در ذهنشون،
یعنی به فرامتنش برسن.
حالا این نکته خیلی مهمیه. دقیقا ما سه تا لایه داریم در حوزه پیام. یه لایه پیام متن که چیه؟ همون چیزی که شما میبینی میخونی میشنوی،
پوسته ظاهریش.
دو، زیر متن، معنایی که شما از یک پیامی تصویری صوتی و اینها درک میکنی، این ادراکی واسه ما مهمه. و سه، فرامتن، مفهومیه که از اون در ذهن شما
شکل میگیره.
ممکنه به تعداد آدم هایی که در یک جمع هستن نسبت به تصویر و تعداد اونها فرامت وجود داشته سایده تاثیر،
که اکثر علمای رسانه هم همینجا میگن مهم در واقع اون نهایتا فرامت ندیگه، در واقع پیام اون چیزیست که شما درک میکنید.
دقیقا رسانه یا همه حالا بگه ما رسانه یا یه شعاری هممون داریم، میگیم که اگه نتونیم رفتار شما رو تغییر بدیم با پیام های رسانه ای، حداقلش اینه که میتونیم بگیم راجع چی فکر کن،
جهت دهی
به این سوگیری میسازیم برای مخاطب که ما به این سوگیری ها میگیم سوگیری های شناختی. از چی بهره گیری میکنیم؟ از خود پیام های رسانه ای، تکنیک های اقناع مخاطب و سه، خطاهای ادراکی که ما در حوزه مثلا خطای دید داریم. مثلا الان جوانان عزیزی که صدای ما رو میشنون، اگر برن جستجو بکنن خطای دید، میبینن که در متد جستجو سه تصاویر رو میبینن که انگار نمیبینن این چیه، نمیتونن تحلیل بکنن، تشخیصش سخته. بعد این سواد رسانه‌ای به ما کمک میکنه خب که ما اینا رو رمزگشایی بکنیم که چیه. چون ما که در طول روز، حالا اینا پژوهشگران تحقیق کردن، میگن که بین 60-70% ادراک محیطیمون از قوه بیناییمون میگیریم و این خطای دیدها الان خیلی زیاد شده.
شما شده.
وقتی که در ذهن ما هم بمباران اطلاعاتی میشه، خیلی مهمه، ما هممون یه گوشه هوشمند داریم، از جاهای مختلف داریم اطلاعات میگیریم و هممون دچار اضافه بار اطلاعاتیم،
اصلا در جریان اطلاعاتی.
دقیقاً اضافه بار اطلاعاتی حالا خیلی جالبه. اینجا میاد چه اتفاقی میفته با اضافه بار اطلاعاتی؟ بمباران اطلاعاتی که میشیم، بعد اطلاعات ساندویچه ناقصن دیگه. ذهن ما دچار توهمی میشه، چون بمباران میشه مثل توهم همه چیز دانی. خودشو بی نیاز آره خودشو بی نیاز میدونه از مطالعه. یعنی یکی از چیزهایی که ما میگیم آقا رسانه ها با اینکه آمدن به دسترسی ما با لایه های مختلف پیام و حالا شیوه های تولید پیام و قالب های تولید پیام، شاید دسترسی ما را به اطلاعات تسهیل کردن، اما ما را سطحی کردن. چیزی که ما میاد از این سطح نجات میده خواندن کتابه، که ما از این داریم دور میشیم دیگه.
خب
حالا اون اضافه بار اطلاعاتی یک استراب اطلاعاتی در افراد به وجود میاره. اگرم تعداد ساعت‌های زیادی اینها با فضای مجازی و رسانه‌ها روبرو بشن و کار بکنن، این چه بلایی سرشون میاد؟ استراب اطلاعاتی یک تعریف جالبی داره، میگن فاصله اون چیزی که شما باید بدونی و اون چیزی که میدونید. و این فاصله شما در شما ولای اطلاعاتی درست میکنه. من اگر این پست رو لایک نکنم، نبینم تو این مثلا تلگرام و واتساپ و اینها نباشم، اینو نخونم، از جامعه عقب افتادم،
احساس میکنم که جامونم.
دقیقاً. حالا تولید کننده پیام دقیقاً میاد اینجا روی فرامت، روی ولای اطلاعاتی شما دست میذاره. میگه چی شده؟ دقیقاً. میگه چی شده؟ میگه آقا همه دارن میگن این طرفی، ما میگیم همین طرفی. حالا جامعه شناسا خیلی جالبه، میگن هم نوایی اتفاق میفته.
درست.
حالا این مسئله حالا 5 تا سوال هم هست اون توزیع سعادتسانی الان توی بخش بگیم.
حالا این 5 تا رو نگه دارید دکتر، ما جوانای زیادی داریم که موکبمون سر میزنن، دغدغه‌هاشون رو مطرح میکنن. درست. بریم یکی از همین دغدغه‌ها رو بشنویم، یک تلفن این رو بشنویم، برمیگردیم هم سعی میکنیم پاسخ در واقع سوال و ابهامی اگر در تلفن باشه رو بدیم و هم بحث رو پی بگیریم.
من یه جوان در 80 ام، دغدغم اینه که چرا ما نمیتونیم درست حسابی داخل فضای مجازی تاثیرگذار باشیم؟ چرا نمیتونیم محتوایی تولید کنیم که برای نوجوانا و جوانهامون جذاب باشه؟ ممنون میشم به سوال من جواب بدید.
خب آی دکتر، بیایم یه خورده سعیم بکنیم کلیگویی نکنیم و یه خورده بیایم جزئی تر بشیم و مصداقی و فضا رو روشن و تبیینی بکنیم. این که این در واقع دغدغه‌ای که مطرح میشه خودش یه سواله، و یه سوال من بهش اضافه بکنم، این سواد رسانه که اینقدر اهمیت داره، چرا ما سعی نکردیم، ما که میگم حالا هر مسئولی که این وسط در واقع وظیفه‌اش بوده ها، چه به عنوان یک سیاستگزار، چه به عنوان کسی که حالا داره کار آموزشی میکنه. چرا سعی نکردیم این رو نهادینش بکنیم، تو برنامه‌های آموزشیمون بگنجونیم؟ من میدونم یکی دو واحد داریم سواد رسانی تو دبیرستانا، ولی اگر کتابش یه ورقی هم بزنید خود بچه‌ها یه سه هیچ از اون کتاب جلو ان، یعنی خیلی باید بیشتر از اینا کار بشه. اینا به نظرم جای پرسش و در واقع روشنگری داره.
ما یک فرصت طلایی برای ارتقاء سواد رسانی جامعهمون به خصوص نوجوان‌ها و جوانان از دست دادیم. چرا؟ فناوری اومده، همه بهش دست پیدا کردیم، یه گوشی هوشمند داریم، هممون به اینترنت متصلیم، فضای مجازی هم که متأسفانه در کشور رها شده و ولنگار بی‌قانون، اون طرفی هر کاری دلشون خواست کردن. ما چه اتفاقی افتاد؟ ما به نوجوانمون نیومدیم یاد بدیم که شما وقتی با یک پیام رسانی مواجه میشی چجوری تشخیص بده این جدی هست یا جدی نیست، سوگیریش چجوریه. خب اجازه دادیم که بیان اینقدر اخبار جدی بیان روی ذهن نوجوان و جوان و مردم ما بریزن که الان شما میبینید در همین شرایط 80 روزه اخیر شما میگی آقا این حرف منه، اینم فکتمه، اینم
سندمه،
باورش نمیشه، ولی دروغ اون طرفا متاسفانه
سریع قبول میکنه.
چرا این اتفاقه؟ چون عادت کرده به شنیدن خبرهای قول و آمیز، خبرهای ضد شما، ولی ذهنیتی برای ساخته شده و ذائقه سازی برای شده. همین خواهرمون که
صداشون
پخش شد خیلی جالبه، مسئله بسیار مهمی که چرا ما نمیتونیم برای دهه 80. ببین این که همه تقصیر بندازیم گردن دهه 80، ظلم به این دهه. من اینو شما میگم، ما خیلی از این افراد این دهه ارتباط دارم، حتی اون کسایی که مخالف من هم هستن، اصلا مخالف فکری من هم. خیلی ظلم میگیم فقط دهه 80 بودن. چرا این حرف رو میزنم؟ ببینید ما تو دو سال کووید 19 این بچه ها رو رهاشون کردیم کجا؟ توی یک بستر خطرناکی که خب در هیچ کجای دنیا نظیر این رفتار ما دیده نمیشه اصلا، در جایی که بچه های ما براحتی به دسترسی به محتواهای دارن ضد ارزش و فرهنگ خودشون. و چرا ما واسه این نمیتونیم تولید محتوا کنیم؟ چون ذائقهشون رو نشناختیم
و تغییرم کرده اون ذائقه دیگه.
آفرین. تو اون دو سال سه سال
تغییرش
دادن دیگه. شما نگاه کن یه آدمی رو بشونید یه جایی توی جمعی بشکن همنوایی، اگر عزیزانی که صدای ما رو میشنون این رو جستجو بکنن کلیپ‌های جالبی داره همنوایی وجود داره. خب که شما اگه توی جمعی قرار بگیرید، حالا تو مثال فارسیمون اینجوری بهش میگیم گر خواهی نشوی رسوا
هم رنگ جماعت شو.
چرا میگی تو جامعه میبینی که یه تعدادی آدم دارن یه رفتاری انجام میدن خلاف رفتار شما، روز اول هیچی، روز دوم، روز سوم میگی انگار مثلا شما یه آدمی هستی جدا از این جامعه، شروع میکنی کم کم با اینا
شبیه شدن.
خب اگه همه این آدما، حالا همشون نه، ممکنه تعداد که شما میبینی اینجوری، حالا در اینستاگرام و در شبکه‌های اجتماعی، چون هوش مصنوعی فعال و اینه، اونان الان دیگه سلاح زده ما داره،
یه ابزاره به طور کامل،
ابزاره، خب سلاح شده دیگه. خب میاد مثلا اینستاگرام و توییتر خلاف قوانین خودش در 80 روز گذشته کوکتل مولوتوف اجازه میده که بعضی از این لیدرهای اختشاشات بیان آموزش بدن. ببین خودش نشسته تو کانادا، حالا اس بیارم آقای علی کریمی، 88 میلیارد تومان میگن اکانت توییترش رو اجاره داده، توی کانادا تو بهترین حالت نشسته، میگه لنگش کن. این ولی یه جوانی هم که این زمانی که توی ایران بوده، الگو بوده، سلیبریتی بوده، حالا هر چیزی بوده، ورزشکار بوده، میاد فریب میخوره، بعد اینجا میاد یه اقدامی انجام میده. خب ما نمیتونیم بشیم نگاش کنیم که، خب مجبور باش مقابله قانونی کنیم. خب چه اتفاقی میفته؟ اون دوباره همون کار داره تکرار میکنه، اون نشسته دلارهاش میشماره. بعد نوجوان ما اینجا چه اتفاقی واسش میفته؟ این شکلی به ذائقه شناسیه. من تو همین چند وقت خب خیلی از مدارس رفتم واسه سواد رسانه‌ای تدریس کنم، با جوانهایی روبرو شدم که اصلا ما واقعا عجیبه برامون که کی اینها اینقدر تغییر ذائقه داده شدن که ما نفهمیدیم، خیلی هم غافلگیر شدیم یه جورایی،
کم کم دیگه زبونشون رو گاهی وقتا نمیشه فهمید.
دقیقاً. ببین ما اصلا با اینا واژه های مشترکمون خیلی کمه، اصلا واژه هم مشترک داریم، مفهوم واژه‌ای که داریم با هم دیگه فرق میکنه. خب مثلا اون توی محیط توی گیم داره زندگی میکنه، اتمسفر زندگیش هم توی ردیت و تیک تاک و اینستاگرام بازی آنلاین ساخته شده. خب ما هم که اصلا هیچکدوم اونجا نیستیم، بعد واسه اینکه با هم ارتباط برقرار بکنن واسه خودشون سه زبان هم میان و
ایجاد
میکنن. الان همین واژه هاشو من دیگه نمیگم دیگه، خب خودشون میدونن. درست. چیه واژه. بعد شما تازه مفهومی که اینا از این واژه ها سوال میکنن تو ذهنشون با مفهومی که ما اگر اول بفهمیم واژه چیه، البته خب بعد باجا فهمیدیم
مفهوم شناسیش چیه،
مفهوم شناسیش چیه، نشانه نماد شناسیش چیه. خب بعد یه نسلی هم هستن که البته این نسل زد بهشون گفتن یه زومر دیجیتال، اینا تبدیل شدن به نسل سی. چرا نسل سی؟ که همین دهه 80 و دهه 90 و اواخر دهه 70 80 الان 90 ها دارن وارد این قضیه میشن، به خاطر اینکه تمام مشخصاتشون با سی شروع میشه، سی انگلیسی. اینا کانکتن، همیشه کانکتن، اینا یه خود لجبازن، اینا کوکرشن با هم دیگه دارن، یعنی همافرینی با هم دیگه دارن، کلابریشن قوی با هم دیگه دارن، یعنی همگران با هم دیگه دارن، با ما همگران نیستن. بعد میاد بین اینا، بعد کجا بود؟ حالا این مثالش رو بزنم که همه عزیزان قشنگ ببینن چه جوریه. میاد چون ایام شهادت حاج قاسم هم داریم از نزدیک میشیم، در اینستاگرام میاد دیکتاتور معاونه تمام هر آنچه نشانه از حاج قاسم حذف میکنه. این بچه کجاست محیط زیستش؟ جسمش اینجاست توی شهر ماست، کنار ماست، ولی روحش و جسمش و اتمسفر ذهنیش کجاست؟ توی اینستاگرام،
تو فضای مجازی.
خب حالا این بچه هیچی از قهرمانی کشورش نشیده، اون طرف تازه منفی هم شنیده شاید. بعد شما میخوای با این صحبت بکنی، میگی بعد حاج قاسم دنیا از دست داعش نجات داد، میگه مثلا اول بعضیشون میگن اصلا حاج قاسم کی هست، نمیشناسن، واقعا نمیشناسن. بعد میگن خب توضیح میده که حاج قاسم این کار کرد، این کلیپ، این سند، اینا. بعد میگن که آقا چرا هیچ کی اینا رو به ما نشون نمیده. خیلی جالبه. ببین این نشسته تو بستر اینستاگرامی که ما داریم اینترنتش تهیه میکنیم، بعد ما ذائقهش رو نشناختیم، بهش توجه هم نکردیم، بهش سر هم نزدیم، بعد اینستاگرام هم اومده
از همین فرصت استفاده کرد،
فناوری ها اول اینکه حذف کرده اکانت های حامی حاج قاسم رو حذف کرده، اینا بذارید کنار، یک بحث فیلترینگ فوق پیشرفته ای الان اینا دارن به اسم بابل فیلتر یا فیلترینگ حبابی. شما و هم فکراتون رو توی حباب اطلاعاتی قرار میده
که کجا... چیزی خارج از اون دسترسی نداشته باشه. دقیقاً.
بعد شما یومین علی کریمی میاد به کل خاکستری‌ها و نوجوانای جامعه ما، این 40 خورده میلیون نفر که تو اینستاگرام بودن، پیام میده، میرسه پیامش، ولی ما پیام میزنیم اصلا دست اینا نمیرسه. و جالب بود تو همین مدرسه‌ای که من صحبت میکردم، یه سر از کلیپ‌ها راجع به همین داستان، حالا مثلا کلیپ بابای مهسا امینی بالای سر دخترش رو جلوی نماینده دادستانی که دیرم پخش شد توسط ما متاسفانه، بهشون نشون میدادم، گفتم آقا شما مثلا کشید، میگفتم کجا کشتیم، میگفتم این کلیپ باباش که میگه نه ضربه به سرش خورده نه کبود شده اینا. خیلی داشون میگفتن چرا پس به ما نشون نمیدید. خیلی جالبه، ما خیلی پخش کردیم، ما تو اینستاگرام پخش شده، تو توییتر پخش شده، تو شبکه اجتماعی پخش شده، تو تلویزیون پخش شده، اما میبینی که اصلا اتمسفر ذهنی و
فضایی که بودن جدا بوده،
متفاوت. پس خلاصه بکنم جواب خواهرم رو، ما ذائقه این نسل رو باید بشناسیم. اول باید با اینا همزبانی رو بیایم با هم چیکار بکنیم، با هم تمرین بکنیم. بعد همزبان که با اینا شدیم، بیایم بگیم آقا ببین ارزش‌ها ایناست، ارزش‌های هویتی دینی ملی ما ایناست، بعد اون ارزش‌هایی که تو این بازی‌ها و تو این شبکه‌ها داری می‌بینی ایناست. حالا تازه بعد برای ثابت بکنی که تو یه آدمی هستی با یک پیشینه 7000 ساله که یه کسایی مثلا یادت متحده آمریکا که پشت سر رژیم تروریست آمریکا که پشت سر اختشاش شده 350 سال نهایتاً به وجود اومده و این دعوای تمدنیه.
دقیقاً.
این رو باید بهش بری اقناعش بکنی.
خب آقای دکتر یه مطلب کوتاه بگم، ما سعی میکنیم حتما یه ذره تو فضای تبیینم این قضیه بپردازیم که حتما میشه یه کارهایی انجام داد، ضمن اینکه در کنار این رسانه‌های در واقع فضای مجازی ما اصلا رسانه‌هایی رو داریم، رسانه‌های دیداری شنیداری داریم که اگر درست بدونیم که خاصگاهشون یک جا هستش و در واقع از یک جا دارن اینا تغذیه میشن، شاید نگاهمون متفاوت‌تر باشه. اتفاقا تلفن بعدی ما راجع به همین رسانه‌هایی هستش که حالا اسمم شاید بردیم تو در خلال برنامه، بازم راجعش صحبت می‌کنیم. این تلفن رو بشنویم.
من به عنوان یه جوان دهه 70 یکی از دغدغه‌هام اینه که چرا جوانای هم نسل من چشم و گوششون دنبال شبکه‌هایی مثل بی بی سی و ایران اینترنشنال و من و توه؟ چرا به فکر این نیستن که این شبکه‌ها از کجا تامین میشن؟ اصلا هدفشون از این جور پیام‌هایی که دارن سمت ما میفرستن چیه؟ چرا رسانه‌های خارجی رو دنبال میکنن؟ و یکی از سوالام هم اینه که مسئولین به عنوان مدیر و من به عنوان یکی از افراد معمولی این جامعه وظیفه‌م چیه؟
خب آیدوکر یه دو تا نکته رو کوچیک بگم. اولا که این داستان تصور منه، شما حتما منو تصدیق میکنید اگر اشتباه بگم، توی همین رسانه‌های مانندی که از یک خواستگاه هم هستن ظاهرا یه همچین اتفاقی میفته که تو فضای مجازی هم هست، یعنی یک اتمسفر فیلتر شده‌ای وجود داره و ناظر به همین تلفنی که پخش شد، این برخی از این جوان‌ها انگار توی همون فضا گیر میافتن، توی همون فضا باقی میمونن و مثل حرف شما انگار بهشون مطلب نمیرسه. ما راجع به اینم صحبت بکنیم و سوال من رو هم تکرار کردن، چرا کاری نمیشه کرد؟ یا درستش بکنیم بگیم که میشود کاری کرد و فرصتش وجود داره، ولی اون کار چیه؟
سوال خیلی خوبی بود. من تشکر میکنم از این برادر عزیزی که تماس گرفتن با برنامه. ببینید نکته‌ای که شما فرمودید درسته. شما اگر مخاطب سعودی اینترنشنال و اکانت‌ها و صفحات خاصی در توییتر و اینستاگرام باشین، الان که من با شما صحبت میکنم همین امروز از صبح، امروز چندم دیه؟
22 آذر.
خب اصلا تاریخ رو هم جابجه کردیم. ببینید ما توی آذر ما از صبح، من داشتم تایملاین توییتر و اینستاگرام چک میکردم، میخوام بگم که چه اتفاقی میفته. قشنگ ما از صبح سه بار براندازی شدیم، سه بار انقلاب اسلامی براندازی شده، یعنی کسی که اونجا باشه میگه آقا این کارشون تمومه، صدا سیما هم فتح شده، ما هم دارن به این درختای خیابان ولیعصر و این تیربرق گفته بودن این تیربرق مال کی اعدام بکنن اینا، و جالبه همینا نه به اعدام هم میزنن دیگه، خیلی تناقضات خیلی جالبه. خب نگاه بکنید اتمسفر ذهنی که، چون اینا هیچ حد یقفی از دروغگویی ندارن. یکی از همین کسایی که دستگیر شده بود که اصلا آدم ناشناسی هم بود، من یادم اصلا دو روز اولی که دستگیر شده بود گفتن آقا پاشو از 10 جا خود کرده نظام، بحث چشاشو در آوردن، کلیه‌اش از کار افتاده، فشار خونش بالاست، اعتصاب غذا کرده، بودش مثلا نجمیه. گفت این یکی آخریه دیگه، خیلی دیگه دروغه بازی، چون اصلا بحث زایشگاه. بعد وقتی طرف آزاد شد دیدیم این که از اون قبلش که 5 کیلو وزن اضافه کرده، نه چشاش در اومده نه پاهاش شکسته اینا. خب یکی از دوستان توییت زده بود جالب بود، میگفت که این خود همین فرد خب به اندازه این که کل اپوزیسیون و کل اینا رسوا بکنه کافیه، که این عکسایی که هر روز از خودش میذاره با خیلی مثلا شیک و ترتمیز میذاره. بعد چی شد پس دیگه؟ اونا شاکی شدن دیگه، گفتم بابا حداقل این چیز ما گفتیم تو ذهن مخاطبم هست. ولی چرا مخاطب یه دفعه واکنشون رو ببین اینقدر دروغ پشت سر هم بمباران میکنن ذهن مخاطب رو که یقینش تو حوزه شناختی، تو حوزه لایه‌های کاگنیشن، حوزه شناختش، یقینش نسبت به ارزشاش و من و شما تبدیل بشه میشه تردید و شک،
به شک تبدیل میشه،
میگه حتما هم یه چیزی هست،
شاید یه چیزی هست که میگه.
آره میگن یه چیزی زبانسر دیگه دارم، اگر نباشد چیزه که مردم نگویند چیز. این دوتا زبان مسئله خیلی واقعا چالش‌زاست. خب پس اینجا این اتمسفر ذهنی است که جواب این دوستمونه که چرا این اتفاق میفته. این شکستنش با جهاد طبیعین که حضرت آقا هم بهش اشاره کردن، شما میگم گاهی وقتا با نشان دادن یه فریم عکس روایتی که برات ساخته شده رو میشکنی، روایت رو، روایت خونسام، یه فریم عکس رو، هیچ کار دیگه هم نمیخواد بکنی. خب نه توضیح زیادی میخواد نه هیچ،
که البته داخل پرانتز همون یه فریم عکس ناشی از دانش رسانه‌ای درست و شناخت درست دیگه.
بس به این زاویه دید، ما این بحث داریم توضیح رسانه و سواد رسانه، مثل زاویه دید تو بازنمایی این مطرح میشه دیگه. شما نگاه کن، باز مثال بزنم، بازنمایی چه جوریه؟ شما یه فریم عکس میخوای جهاد طبیعی انجام بدی دیگه، طبیعی انجام بدی. من مثال میزنم، بقیه حالا شنوندگان عزیز بعد مثال زیادی پیدا میکنن. مثالش اینه، شما یه شش انگلیسی بنویسید از شرق و غرب بهش نگاه کنید، اونی که وقتی از غرب به شرق شما بنویسی یعنی دست راست 9 بنویسی، کسی که دست چپ بهش نگاه کنه چی میبینه؟
6
میبینه. زاویه دیده، یعنی بستگی به این داره که شما زاویه دیدت نسبت به اون پیامی که میخوای تولید بکنی چیه. اگر خودت گذاشتی جای مخاطب، مخاطبی که دازه با شما همراه نیست، از صبح هم سه بار دیده شما سقوط کردی، خب ولی میاد تو خیابون ما هستیم، خب این خبر خوبی براشون نیست. من هی میگفتن آقا این شنبه آخرینه، این شنبه، از شنبه میذاشتم سلام صدای ما جمهوری اسلامی ایران میشنوید، هستیم ما هنوز. خب اینا دیگه افسردگی گرفته بودن، صفم میذاشتم. ببینید بعضی وقتا باید اینجوری بشکن شما بحث این، و نکته ای که اینجا وجود داره باز تو حوزه رسانه اینه که مارپیچ سکوت به وجود میارن. مارپیچ سکوت چیه؟ میاد یه حمله به شما میکنه، هر کی هم اومد زده این عمل کرد شروع میکنن گله‌ای به این حمله کردن،
شما دیگه تو مارپیچ
شما دقیقاً شما میگه ای من بیکارم بیام حرف بزنم، اینا میزنن سرم تو مدارس و دانشگاه اون اتفاق میفته. طرف مثلا گفت آقا نریم سر کلاس، یه نفر رفته تو گروه اخراجش میکنن با استاد فشار میارن. این بعدش شما کن همون یه نفر ها، خب بستگی به این داره که این یه نفره چقدر ایستادگی کنه. ببین مسئله بعضی وقتا همون یه نفر که ایستادگی میکنه یه همین مثلا 30 نفر شکست میخورن. چرا؟ میگه آقا من الان اومدم مثلا تو دانشگاه دانشجو هم، من الان دانش آموزم، مثلا کارم کنشگری سیاسی اینجوری نیست. چرا؟ مطالبه گری خوبه
درسته،
ولی مطالبه گری درست، نه اینکه چاقو بزنیم تو جیبمون بیاریم
بر اساس همون آدابی که داره
آره ببین مسئله ای که الان وجود داره، طرف میاد توی دانشگاهی بودم یه کسی پا